بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون مهمترین مباحث شناخت شناسی را بررسی کردیم. البته مباحث دیگری هست مربوط به علم که بیشتر جنبه هستی شناسی داره تا شناخت شناسی. مثلا بحث درباره این که آیا علم مجرد است یا مادی، گوییم که مربوط به موضوع علمه، ولی نه از اون جهتی که علم حکایت از خارج میکنه، بلکه خود وجود علمی را ازش بحث میکنه. وانگهی ما هنوز بحث فلسفیمون در باره مجرد و مادی نرسیده تا اینکه بحث بکنیم در باره اینکه آیا علم مادی هست یا مجرد. به هر حال این بحث ها رو باید بگذاریم برای قسمت های هستی شناسی و در اینجا بحث شناخت شناسی را خاتمه یافته تلقی میکنیم. موضوع فلسفه همونطور که از تعریف به دست میومد وجود بود. گفتیم فلسفه علمی است که از احوال کلی وجود صحبت میکنه. و مباحث علم را ما مقدم داشتیم به خاطر اینکه حل کردن بسیاری از مباحث وجود متوقف بر این مباحث بود. وجود بپردازیم، ابتداعاً باید چند تا نکته را توجه داشته باشیم. البته موضوع فلسفه حقیقت وجوده، همونطور که قبلا هم اشاره شده، ولی حقیقت عینی هیچگاه مورد بحث کلی واقع نمیشه. یعنی هیچ علمی نیست از اون جهتی که از مفاهیم کلی بحث میکنه که درباره حقیقت عینی به ما انه عینی گفتگو کنه. به عبارت دیگه همه علوم از سنخ معلومات حصولی هستند و معلومات حصولی به وسیله مفاهیم حاصل میشن و مفاهیم عقلی کلی هستند. پس ما اگر بخواهیم درباره حقیقت وجود هم بحث کنیم، ناچاریم که به وسیله مفاهیم حقایق را بشناسیم و دست کم تفاهممون باید به وسیله مفاهیم باشه. اون چه قابل بحث و گفتگو و استدلال و تفکر هست مفهومه، نتیجه تفکر و استدلال هم مفهوم خواهد بود، همونطور که در توضیح علم حصولی عرض کردیم. پس با این که باید از حقیقت وجود بحث کنیم و مطمع نظر ما حقیقت وجود هست، ولی خواه ناخواه مفاهیم به عنوان ابزاری باید در دست ما باشه تا به وسیله این مفاهیم از حقایق وجود بحث کنیم و استدلال کنیم. مفاهیم را وقتی بخواهیم برای دیگران بیان کنیم، ناچار باید به وسیله الفاظ باشه. پس ناچار ما باید الفاظی را هم که در این دایره مباحث خودمون واقع میشه اونها را هم بشناسیم و رابطه بین لفظ و معنا و مصداق را هم درست روشن کنیم. شنیدید که میگند وجود دارای مراتبی است، به این صورت که هر چیزی یک وجود خارجی داره و یک وجود ذهنی داره و یک وجود لفظی داره و یک وجود کتبی. حقیقتشون ایست که در عالم عین و عالم خارج هست، مفهومش هم در ذهنه، لفظش هم به زبان میاد، خطش هم روی کاغذ نوشته میشه. گویی این که این بحث بحث حقیقی نیست، یعنی خود این مطلب یه بحث فلسفی نیست و کم و بیش هم جنبه خطابی داره، ولی از یک جهت باید ما به این مسئله توجه کنیم که بین ما و بین حقایق خارجی وسایطی در کار است که ما باید با این وسایط درباره حقایق خارجی بحث کنیم. البته الان برای ما وجود کتبی مطرح نیست، ولی وجود لفظی برای ما مطرحه. الفاظی را که به کار میبریم باید درست معانی دقیقش را درک کنیم تا در دام مغالطات لفظی واقع نشیم. بسیاری از مغالطاتی که در استدلالات واقع میشه مربوط به لفظه، مثل اشتراک لفظی. برای اینکه در دام این مغالطات نیفتیم میبایست که الفاظ را درست بشناسیم. از چه جهت؟ از جهت حکایتی که از مفاهیم دارن. پس ما از راه الفاظ به مفاهیم میرسیم. مفاهیم برای ما مطلوبیت ذاتی نداره، چون بحث ما از حقیقت وجوده نه از مفهوم وجود. ولی به هر حال اندیشیدن درباره حقیقت وجود به وسیله مفاهیم ذهنی حاصل میشه. پس این مفاهیم هم را ما باید درست بشناسیم و رابطش را با مصداق درک کنیم تا در دام مغالطات معنوی نیفتیم. یه سلسله مغالطات هم هست که مربوط به معناست، مربوط به مفاهیمه، مثل اشتباه مفهوم به مصداق که یکی از مغالطاته. پس رابطه بین اینها را باید درک بکنیم، رابطه بین لفظ با مفهوم و مفهوم با مصداق. شاید ابتداءً به ذهن برسه که این رابطه ساده است، احتیاجی به بحث نداره. خب یک واقعیتی در خارج هست، در ذهن ما به صورت مفهوم منعکس میشه، مفهومم را به صورت لفظ به دیگری القا می کنیم. ولی مطلب از این دقیق تره. بعضی از فلاسفه اروپا پنداشتند که بحث های فلسفی همه برمی گرده به تحلیلات لفظی و بیان یک سلسله اصطلاحاتی است، محتوایی نداره. معروف هستند به فلاسفه طرفدار تحلیل زبان یا لینگویستیک که یک شاخه ای از پوزیتیویسمه. اینا خیال میکنند که همه بحث‌های فلسفی را میشه با تحلیل لفظی حل کرد و ماورای الفاظ واقعیت دیگری در کار نیست. اگر ما رابطه لفظ را با مفهوم و مفهوم را با خارج درست درک بکنیم، اون وقت میتونیم به این گرایش جواب دندان شکنی بدیم که تنها کار فلسفه با لفظ نیست و با تحلیل لفظی هم مسائل حل نمیشه. در مقابل کسانی خیال میکنند که لفظ از اون جهتی که حاکی از معناست و فانی در معناست و مندک در معناست، همون خاصیتی را که معنا داره لفظش هم داره و بالعکس. این هم اشتباهه، به دلیل همین اشتراکات لفظی که اشاره کردم و گاهی در بحث‌های سابق هم روش تکیه شده. یعنی یک رابطه تکوینی که بین لفظ و مفهوم وجود نداره، یک رابطه ایست قراردادی و جعلی. و اینطور نیست که برای هر مفهومی یک لفظ خاص معینی اختصاص داده شده باشه که حدود اون مفهوم را کاملا نشون بده و شامل غیر نشه. الفاظ شؤون زیادی دارن، گاهی مشترک لفظی هستن، گاهی مشترک معنوی هستن، حقیقت استعمال میشن، گاهی به طور مجاز استعمال میشن، گاهی مشترک هست بین معنای عام و معنای خاص. یعنی یک لفظ ممکنه در یک معنای عامی استعمال بشه طبق یک وضع و با وضع دومی در معنای خاص که تباینی با معنای اول نداره ولی یک قیدی اضافه داره. این است که الفاظ کاملا نمیتونند معنای خودشون را دقیقا نشون بدن به طوری که اشتباه درش واقع نشه. پس ما باید نسبت به الفاظ یک بحث خاصی داشته باشیم، عنایت خاصی داشته باشیم و هر جا در هر موضوعی میخوایم بحث بکنیم، الفاظی که مربوط به اون موضوع هست دقیقاً معناشون رو روشن کنیم که این لفظ در این مبحث دقیقاً به چه معنایی به کار میره. چون ممکنه این همین لفظ در یک مبحث دیگری با یک معنای دیگری به کار بره، معنای اعم یا اخص یا مباین. پس گویین که ما اصالتاً با الفاظ کاری نداریم، بحث ادبی که نمی کنیم، زبانشناسی که نمی خونیم، ولی ناچاریم برای تفاهم به لغاتی که مورد احتیاج در هر بحثی هست توجه کافی داشته باش تا در دام مغالطات لفظی واقع نشی. تا اینجا مطلب یه حدی روشنه، مخصوصا با بحث هایی که قبلا داشتیم و نمونه هایی از مغالطاتی که در اثر اشتراک لفظی پیدا می شده عرض کردیم و آقایون ذهن مستحضر هستن. اون چه مهمتر هست بحث درباره مفاهیمه. حالا از الفاظ گذشتیم و معانی دقیق الفاظ را در هر بابی معین کردیم. مثلا ذاتی در باب کلیات خمس به چه معنایی به کار میره و در باب برهان به چه معنایی به کار میره، اینا روشن کردیم. نوبت میرسه به مفاهیم که آیا این مفاهیم رابطشون با مصادیق چگونه هست؟ آیا هر حکمی مفهوم دارد مصداق هم خواهد داشت؟ و هر حکمی مصداق دارد به مفهوم هم سرایت میکنه یا نه ملازمه ای در اینجا وجود نداره؟ اینجاست که بسیاری از بزرگان فلسفه هم دچار اشتباهاتی شدن. با بحثی که در شناخت شناسی داشتیم راجع به اقسام مفاهیم و توضیحی که درباره فرق بین معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی دادیم، روشن شد که مفاهیم گاهی دارای یک احکام مخصوص به خود هستند که صرف نظر از مصادیق این مفاهیم خودشون حکمی دارن. نمونه روشنش مفهوم کلی بود. وقتی میگیم مفهوم انسان مفهومی است کلی، این کلیت صفتی است که به مفهوم نسبت داده میشه و هیچ سرایت به مصداق نمی کنه. مصداق انسان چیه؟ زید، امر. مفهومش مفهوم انسان است. این مفهوم انسان یه حکمی دارد در منطق به نام کلیت، مفهومی است کلی. آیا این حکم به مصداق هم سرایت میکنه؟ اگر مفهوم کلی بود باید مصداق هم کلی باشه یا نه؟ این حکم مخصوص مفهومه. بله، ممکنه مفهومی جزئی باشد، مصداقش هم جزئی به معنای شخصی. مفهوم زید حکایت میکنه از زید شخصی، خودش مفهوم جزئی است، مصداقش هم جزئی است به معنی ماریسه به کلی. ولی آیا مفهوم کلی هم باید با مصداقش همین رابطه را داشته باشه؟ میبینیم که اینطور نیست. آیا اگر در مفهومی نوعی وحدت و اشتراک بود، این وحدت و اشتراک به مصادیق هم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ این باید بررسی بشه. آیا اگر ما یک لفظی داشتیم که مشترک معنوی بود، یعنی مفهوم واحدی داشت که اون مفهوم مشترک بین چند مصداق بود؟ مشترکات معنوی زیاد است، مثل مفهوم طلب که مشترک بین وجوب و استحبابه. این مفهومی که مشترک بین دوتا مصداق هست، این وحدتی که این مفهوم دارد، آیا به مصادیقش هم سرایت میکنه؟ یعنی وجوب و استحباب هم باید یک نوع اتحادی داشته باشند یا نه؟ این اتحاد فقط در حوزه مفهوم مطرح میشه، به مصداق سرایت نمیکنه. حالا مصداقش ممکنه یک مصداق کلی باشه یا مصداق جزئی، فرق نمیکنه. به هر حال این را باید توجه داشته باشین که مفاهیم تا چه اندازه تابع مصادیق هستند و بالعکس مصادیق تا چه اندازه با مفاهیم مطابقت دارند. این بحث در ابتدا ممکنه به نظر شما خیلی لازم نیاد، ولی به جاش که رسیدیم اون وقت متوجه میشید که خیلی مسئله مهمی بوده و میبایست در مقدمه بهش توجه کنیم تا در جای خودش دچار اشتباه نشیم. پس بحث درباره مفاهیم برای ما اهمیت داره. چه قائل بشیم به این که مفاهیم همیشه با مصادیقشون تلازم دارند و هر حکمی مفهوم داشته باشه در مصداق هم هست و هر حکمی در مصداق باشه به مفهوم هم سرایت میکنه و چه قائل نشیم، مطلب باید روشن بشه. اگر تلازم دارد تا چه حد است و در کجا ما استفاده میتونیم بکنیم ازش، و اگر ندارد شبهاتی که در اینجا مطرح میشه باید حل بشه. چگونه مفهومی است که حکایت میکنه با وحدت خودش از اشیای متعدد، این چگونه میشه؟ شاید بسیاری از پیچیدگی هایی که در مسائل فلسفی پیدا شده در اثر خلط بین احکام مفهوم و احکام مصداق بوده. در باره مفهوم بحث کردن و حکمی را که برای مفهوم ثابت بوده بعد به مصداق سرایت دادن، یعنی در واقع مغالطه ای از باب اشتباه مفهوم به مصداق مرتکب شدن و این نه از کسانی که نو اندیش بودن در فلسفه و خام بودن، بلکه در کلمات بزرگانی هم ممکنه چنین اشتباهاتی واقع شده باشه. به عبارت دیگه بحث از مفهوم به ما انه مفهوم بحثی است منطقی. منطق است که از مفاهیم بحث میکنه. خود منطق با حقایق عینی مستقیما سر و کاری نداره. مفهوم منطق فقط از مفاهیم بحث میکنه. اون وقت توهم میشه که ما وقتی در منطق یک بحثی را کردیم و چیزی را اثبات میکنیم این مفهوم حکایت از واقع میکنه، پس حکم این مفهوم درباره واقعیات هم صادق خواهد بود. یه خورده بازش کنم، یکی دوتا مثال بزنم. در منطق بحث میکنیم از قضیه، میگیم قضیه ترکیب میشود از موضوع و محمول و نسبت و حکم یا رابطه. قضیه ای داریم زیدون قائمون، موضوعش حکایت میکند از وجود زید که جوهری است. قائم حکایت میکند از عرضی به نام قیام، اونم یک ماهیتی است موجود در خارج از اعراض زید قیامش. قائم حکایت میکند از این عرض، البته خودش معنای عرضی است که از عرض گرفته شد. خب این موضوع اونم محمول. در قضیه ما دو چیز دیگه هم داشتیم، یکی نسبت محمول به موضوع و یکی هم حکم به ثبوت نسبت. خب پس باید بین قیام خارجی که عرضی است با زید که موضوع این عرض هست، بین این دوتا هم باید یک نسبتی وجود داشته باشه که با اون نسبتی که در قضیه هست تطابق داشته باشه. یعنی زیدون قائمون آیا یک قضیه صادق هست یا نیست؟ زیدون قائمون قضیه صادقی است. معنای صدقش این است که مطابقت داشته باشه با واقع خارجی. مطابقت داشتنش به این است که ما یک موضوعی داشته باشیم در خارج به نام زید عرضی هم داشته باشیم به نام قیام، این دوتا داریم. خب قضیه دوتا دیگه هم جزء داره، یا دستگه هم یکی بفرمایید، یه نسبتی رابطه‌ای بین موضوع محمول هم باید باشه، یک نسبت ارتباطی اتحادی یا در جاهای مختلف فرق میکنه، به هر حال یک رابطه‌ای هم بین موضوع محمول باید باشه، ولی تصور زید تنهایی یا تصور قائم تنهایی قضیه نمیشد. یه ملاتی میخواد که این دوتا را به هم بچسبونه. آیا معنای این که این قضیه مطابق با خارج است، یعنی در مقابل این ملاتش هم باید یک ملاتی در خارج باشه که قیام را بچسبونه به زید خارجی، یا نه اون دیگه ملات نمیخواد؟ این قضیه ما سه جز داشت یا چهار جز داشت و مطابق با خارج هم بود. معنای مطابقتش با خارج اینه که در خارج هم چهار چیز یا سه چیز داشته باشیم، یکی در مقابل موضوع، یکی در مقابل محمول، یکی هم در مقابل نسبت، یکی هم در مقابل حکم مثلا. یا در فارسی وقتی میگیم زید قائم است، زیدش وجود خارجی داره، قائمش هم وجود خارجی داره، استم یه چیزیست باید در خارج مصداق داشته باشه، که همونطور که در ذهن ما بین زید و قائم یک رابطه ای هست که با است ازش حکایت میکنیم، در خارجم بین جوهر و عرض باید چنین رابطه ای وجود داشته باشه یا نه. بعضی از بزرگان فلسفه چنین توهمی رو کردن. این در واقع اشتباهی است، خلطی است که بین بحث‌های منطقی و بحث‌های فلسفی شده. قضیه از اون جهت که مسئله است منطقی، در منطق از این چیزا بحث می‌کنیم، باید مفهوم موضوع باشه، مفهوم محمول باشه و یک مفهومی هم بین این دوتا معنای حرفی، واسطه، اضافه، رابطه، نسبت، تا این دوتا رو به هم بچسبونه بشه قضیه. تصور کردن که باید در خارجم عیناً همین اجزا وجود داشته باشه تا قضیه بشه صادق. به اینجا هم اکتفا نشدیم. بحث کردن درباره این که آیا حلیه بسیطه بین موضوع و محمولش نسبت میخواد یا نمیخواد. وقتی میگیم زید هست، زیدون موجودون، زیدش فرض کنید حکایت میکنه از ماهیت زید، موجودون هم حکایت میکنه از وجودش، آیا بین این دوتا در حلیه بسیطه هم یک نسبتی هست، یک وجود رابطی هست یا نه؟ حلیه بسیطه نسبت نمیخواد. گفتن بین ماهیت شی و وجود شی دیگه واسطه ای نیست. پس حلیه بسیطه از دو چیز بیشتر تشکیل نمیشه، موضوع است و محمول، نسبت نمیخواد دیگه. در صورتی که اگر نسبتی بین موضوع و محمول نباشه که هیچ وقت قضیه پیدا نمیشه. اگر نسبت نبود یعنی تصور موضوع پهلوش هم تصور محمول، این میشه قضیه. خب گفتن آخر نمیشه که ما بین خود شی و وجود شی یک واسطه قائل بشیم، اون اضافه قائل بشیم. این قضیه حلیه بسیطه حکایت میکنه از زید خارج که ماهیتش متصف است به وجود، متحد است با وجود. آیا میشه بین زید خارجی و بین وجودش واسطه قائل شد؟ اونه میشه. پس باید بگیم حلیه بسیطه رابط نمیخواد. در صورتی که غفلت کردن از این که اگر قضیه رابطه نداشته باشه، اون میشه دوتا تصور که قضیه نمیشه. همینطور در قضایای سلبیه با اعتراف به این که قضیه هست و از سنخ تسلیقاته، گفتن قضایای سلبیه حکم نداره، بلکه قضایای موجبه هستند که حکم داریم. قضایای سلبیه در واقع نفی الحکم است، نه اثبات حکم منفی. وقتی ما اینجا چیز را اثبات نکردیم، میخوایم بگیم قیام نیست، زید قیام نداره، پس حکمی نکردیم اینجا. در واقع سلب الحکم است، پس قضیه سالبه حکم نداره. باز این که از نظر بحث منطقی هیچ قضیه ای بدون حکم نمیشه. اگه حکم نداشته باشه موضوع و محول با هم جوش نمیخورن، یک علم نمیشن. میشه سه تا تصور پهلوی هم. در اینجاها خلط شده بین بحث منطقی و بحث فلسفی. ما باید بررسی کنیم که مفهوم تا چه اندازه با مصداق تطابق داره، در چه جهاتی، آیا هر قضیه ای باید با واقع جای نسبت هم یک نسبت و اضافه خارجی باید باشه، چنین چیزی نیست. قضیه زیدون موجودون صادق است با اینکه در خارج بین شی و وجود خودش اضافه معنا نداره، ولی بین زید و موجود از نظر بحث منطقی نسبت وجود داره. مفهوم زید با مفهوم موجود دوتا مفهوم بیگانند. اگر نسبتی بین این دوتا نباشه، اینا با هم جوش نمیخورن، یک قضیه نمیشن. همون اصلی که در زیدون قائمون هست، در زیدون موجودون هم هست. زید قائم است، زید موجود است. اگر اصل نباشه زید موجود قضیه نمیشه. پس در بحث منطقی میبایست مفهوم نسبت را لحاظ کنیم، ولی معناش این نیست که حتما در بحث فلسفی هم میبایست پا به پای مفاهیمی که در منطق لحاظ میشه، در فلسفه هم باید در خارج وجودهای لحاظ بشه. پس چیه؟ این مشکلی است باید حل بشه. چگونه یک قضیه مطابقت می کند با خارج با اینکه اجزایش مطابقت با خارج ندارد؟ حل این چیه؟ این بماند، انشاءالله می رسیم بیش. فقط خواستم عرض کنم این بحث لغوی نیست. حتی نکته های دیگری هم هست که دیگه بیشتر بحث را کشش ندم و زودتر به نتیجه برسیم. پس ما با این که در فلسفه نظرمون به حقایق خارجی هست، ولی میبایست درباره مفاهیم هم دقت کافی بکنیم و رابطه این مفاهیم را با مصادیق خارجی روشن کنیم، وگرنه در دام مغالطات معنوی میفتیم. حالا میخوایم درباره وجود بحث کنیم. باید ببینیم وجود مفهومش چیه. اگه یادتون باشه در ابتدای بحث شناخت‌شناسی گفتیم مفهوم وجود بدیهیه، احتیاج به تعریف نداره، درسته؟ و اون مفهومی هم که ما از وجود درک می‌کردیم یک مفهوم واحدی بود، همه جا مفهوم وجود را به یک معنا درک می‌کردیم و مفهومش هم برای ما روشن بود، هیچ ابهام و خفایی به ما انه مفهوم نداشت. اما می‌بینیم که در منطق مفهوم وجود را دو جور لحاظ می‌کنند. گاهی وجود را به عنوان یک معنای حرفی در نظر می‌گیرند و گاهی به عنوان یک مفهوم تام اسمی. و به همین ملاحظه تصریح میشه گاهی به این که وجود مشترک است بین وجود رابط و وجود محمولی. توضیح بدم این دوتا اصطلاح را. در قضیه گفتیم که حتما باید بین مفهوم موضوع و مفهوم محمول یک رابطه ای باشد که این دوتا مفهوم را با هم جوش بده، التیام ببخشه، التحام ببخشه، اینا باید لهیمکاری بشن. و الا دو تا تصوری که از هم جدا باشن هیچ وقت قضیه به وجود نمیاد. اونی که نقش این واسطه را بازی میکنه بین این دو تا مفهوم چیه؟ همون مفهوم رابط هست، همون که بهش میگیم است. در قضیه سالبش هم میگیم نیست. این استی که در فارسی هست و در بعضی از زبانهای دیگه هم هست، ولی بعضی زبانها ندارند اینا، این حکایت میکنه از یک وجود حرفی. یعنی ما وقتی قائم را حمله بر زید میکنیم دو تا مفهوم مستقل بیشتر نداریم، اما یک مفهومکی هم این بینها داریم که زید و قائم را با هم متحد میکنه و اون مفهوم رابط هست، همون که میگیم است. گاهی منطقیین از این رابط تعبیر به وجود میکنن. آخر مگر نه این است که حکم تعلق میگیرد به نسبت ثبوتی؟ پس یک ثبوتی باید لحاظ بشید. گویین که این ثبوت هم خودش یک مفهوم اسمی است، اما با این حکایت میکنیم از یه معنای حرفی. یه خورده مغلق شد. برای توضیح این باید باز یک مقدمه هی عرض کنم. معنای اسمی اونطور که ادبا تعریف کردن معنایی است که مستقلاً قابل تصوره. البته بر نخوره به آقایون اصولیین یا منطقیین، اونها هم در این باره بحث کردن، در کفایه هم آقایون از معنای حرفی و معنای اسمی بحث کردن و بحث دقیقی هم هست. به هر حال معنای مستقل، مفهوم مستقل، یعنی مفهومی که ذهن ما به تنهایی میتونه اون را درک بکنه، مفهوم انسان، مفهوم قیام. اما یه جور مفهومی داریم که خود مفهوم به تنهایی نمیشه تصورش کرد. اگر به تنهایی تصورش بکنیم میشه مفهوم اسمی. اگر بخوایم همون طوری که هست اون مفهوم درکش کنیم، باید اون را به توفیلی یک یا دو مفهوم دیگه درک کنیم، ولی درک نمیشه. اونا میگن معنای حرفی. وقتی میگیم سرت و من البصرت الی الکوفه که تو کتاب عوامل و اینها هم بود، یه مفهوم سیر داریم، یه مفهوم تای متکلم داریم، یه مفهوم کوفه داریم، یه مفهوم بصره داریم. اینها را همه را جدا جدا مستقلن میتونیم تکلم. سیر یعنی چی؟ بصره یعنی چی؟ کوفه یعنی چی؟ میتونیم تصور کنیم. اما من البصره یعنی چی؟ من یعنی چی؟ الالکوفه یعنی چی؟ یا بالعکس؟ میگن این معنای حرفی است. معنای حرفی خودش را نمیشه تصور کرد. این باید توی جمله درک بشه. تا سر تو نباشه و بصره نباشه معنی من روشن نمیشه. من یعنی اون که سیر شما آغازی داشته که از بصره شروع شده به سوی کوفه ختم شده. اما من معنیش آغاز نیست. من یعنی از غیر از آغازه. آغاز معنای اسمی، اما از معنای حرفی. ابتدا من ل ابتدا، ابتدا رو میشه تصور کرد، اما معنی من این ابتدا نیست. معنای من اون ابتدایی است که لا یتصور الا در جمله. هر وقت شما بخواید معنای استقلالیش رو تصور کنید میشه معنای اسمی. کما این که همین وقتی میگید من لل ابتدا، من در اینجا شد اسم. مگه مبتدا نباید اسم باشه؟ من لل ابتدا، من مبتدا، لل ابتدا هم خبرش، مگه من نباید اسم باشه؟ ال حرف و تعریف این اول لامو فقط. ال که حرف اجتو مبتدا اینجا واقع شده. این که شما ال را جدا تصور کردید این شد اسم. مفهومش هم مفهوم اسمیست. پس بین این مفهوم اسمی و مفهوم حرفی درست باید دقت بشه. خود مفهوم ها با هم فرق دارن. مفهوم حرفی اصلا مستقلن درک نمیشه کرد. اگر نظر استقلالی بهش کردید میشه اسم. اگر در بعضی از کتاب ها این بحث را ملاحظه فرمودید که آیا ممکن است مفهوم رابط به صورت مفهوم مستقل در بیاید یا نه، تا اونجایی که پای مفهوم در کار صحیح، مفهوم من را ما میتونیم نظر استقلالی بهش بکنیم میشه مفهوم اسمی. خود مفهوم اصلی کلمه مفهومی است که استقلال نداره، باید تابع دو طرف دیگه باشه، توفیلی یک مفهوم دیگری باید باشه. اگر نظر استقلالی کردید بهش میشه اسم. این خاصیت معنای حرفی است که در عالم مفهوم توفیلی یک مفهوم دیگری است. ذهن آدمیزاد یه هم چیزایی رو میتونه درک کنه، مختص به عرب و عجم هم نیست. تمام آدمای دنیا یه همچو روابطی رو در بین مفاهیم درک میکنن و به صورت کلمات مختلفی هم ادا میکنن. معانی حرفی در همه زبان ها هست. خب حالا ما در قضیه داشتیم زید قائم است. این است معنایی بود حرفی. است یعنی چی؟ این است معنا خودش معنای مستقلی نداره. هر وقت گفتید زید قائم است اون وقت معلوم میشه است یعنی چی. اگر استقلالا بهش نظر بکنید بگید است یعنی ثبوت المحمول للموضوع، این معنای واقعی است نیست. ثبوت معنای اسمیه. اگر گفتید وجود المحمول للموضوع، این وجود المحمول للموضوع، وجود که اینجا به کار بردید، مفهوم وجود در اینجا یه مفهوم اسمی شما لحاظ کردید، ولی خب چاره ای ندارید. وقتی میخواد درباره من صحبت کنید باید نظر استقلالی بهش بکنید. وقتی میخواد درباره اصل صحبت بکنید که چه جور مفهومی است، باید نظر استقلالی بهش بکنید. وقتی نظر استقلالی کردید برمیگرده میشه اسم، معنای اسمی. این خاصیت مفهوم اسمی و مفهوم حرفی است. حالا منطقیین به این معنای حرفی که در قضایا هست بهش میگن وجود رابط. وجود رابط یعنی مفهوم حرفی وجود. اگر وجود را به طور معنای حرفی لحاظ کنید این میشه وجود رابط. مفهوم وجود را فراموش نکنید. بحث در اینجا راجع به مفهوم وجود رابطه. در مقابلش میگن وجود محمولی. وجود محمولی چیه؟ معنای اسمی است، خودش محمول واقع میشه در قضیه. میگیم زیدون موجودون، زیدون زو وجود له الوجود. این وجود که محمول واقع میشه چه در حمل هوهو چه در حمل زوهو، این وجود یک معنای مستقلی است، چون مفهوم موضوع و محمول هر دوشون مستقل هستند. پس وجود یک معنای محمولی دارد، یک وجود محمولی داریم. مفهوم وجودا، نه حقیقت وجود. مفهوم وجود گاهی به طور محمولی است و گاهی به طور رابط. صدرالمتعلهین در یک جا تصریح می کند که این وجود به هر دو اینا اگر اطلاق بکنیم به نحو اشتراک لفظی است. اونجایی که محمولی، وجود محمولی اراده می کنیم یه مفهوم مستقلی است. اونجایی که وجود رابط می گیم یه مفهوم حرفی است، یه معنای حرفی تتفلی است. اینا از یک سنخ نیستن تا ما جهت مشترکی بینشون لحاظ کنیم. میگه نوعی اشتراک لفظی یا اشتراک عرفی هست بین وجود رابط و وجود محمولی. گویا این که اینا میگیم وجود، اونم میگیم وجود، اما این وجود تا اون وجود خیلی فاصله داریم. پس این اصطلاح را توجه داشته باشید، یکی وجود رابط در قضایا بحثی است منطقی، مفاد کانه ناقصه، مفاد حل مرکبه، رابطه بین موضوع و محمول. در اینجا همه وجود چیه؟ وجود رابط در باب مفهوم. در مقابلش هم وجود محمولی است، یعنی معنای مستقلی که ما از وجود درک میکنیم. آیا میشه وجود رابط را به طور مستقل لحاظ کنیم؟ بله، ما اصلا چاره ای نداریم. هر جا بخوایم از وجود رابط بحث بکنیم باید اونا به طور مستقل بهش نظر بکنیم و این مستقل را یک مرآتی قرار میدیم برای مفاهیم رابط، وگرنه خود این مفهوم وقتی مستقلن بهش نظر کردیم میشه مفهوم اسمی، میشه وجود محمولی. پس به این معنا هم صحیح هست که رابط قابل تبدیل به وجود محمولی هست. بعضی از بزرگان فلاسفه این بحث را سرایت دادن به حقیقت وجود، گفتن در حقیقت وجود هم ما یک وجود محمولی داریم و یک وجود رابط، و قسم سومی هم بهش اضافه کردن وجود رابطی. این ستاره در عرض هم در باب تقسیم های وجود ذکر کردن. به نظر میرسه که در اینجا همون مسئله خلط بین بحث منطقی و بحث فلسفی در اینجا روی داده. بحث را با بحث منطقی شروع میکنن، نتیجه فلسفی ازش میگیرن. ما اگر وجود رابطی هم به معنای فلسفی داریم، اون یک اصطلاح خاصی است و معنای خاصی داره، در جای خودش باید با برهان فلسفی اثبات بشه. از راه این که در قضیه ما وجود رابط به اصطلاح منطقی داریم، نمیتونیم وجود خارج رابط در خارج اثبات کنیم. این مال قضیه هست، از قضیه تجاوز نمی کنه. این حکمی که در قضیه اثبات میشه، این که میگیم محمول و موضوع باید به وسیله یک رابطی با هم پیوند بخورند، این خاصه به قضیه است. ممکنه یک قضیه داشته باشیم که از یک وجود بسیط بیشتر حکایت را کنه، هیچ نحو کثرتی در مثلاقش نباشه. میگیم خدا هست. وقتی ما بخوایم از وجود خدا در خارج حکایت کنیم، تصدیق کنیم، به چه صورت باید تصدیق کنیم؟ به همین صورت دیگه، بگیم الله تعالی موجودون، درسته؟ به غیر این صورت میتونیم؟ تصدیق به غیر این صورت انجام نمیگیره. ذهن به غیر از این شکل قدرت نداره که قضیه ای را درک کنه. وجود خدای متعال در خارج بسیط محض من جمیع الجهاده، حتی بین ماهیت و وجودش هم تعدد نیست. الحق و انیته و ماهیته. حالا بعد انشاءالله در جای خودش بحثش میاد. حتی در مورد واجب تبارک و تعالی بین ماهیت و وجود نمیتونیم دو حیثیت در نظر بگیریم. حیثیت ماهوی جدای از حیثیت وجود ندارد. در این حال وقتی بخوام به صورت یک تصدیق درک بکنیم، ناچاریم بگیم الله تعالی موجودون، یه موضوعی بیاریم، یه محمولی و یک رابطی. قضیه که بی رابطه نمیشه. حالا رابطه شما درش حرف دارید، میگید در حلیه بسیطه رابطه نیست، موضوع و محمولش هم نیست، قضیه بی موضوع و محمول میشه دیگه. الله تعالی موجودان، وجود با الله دو تاست یا یکیست؟ اگر بتونید یک حیثیت ماهوی برای واجب فرض کنید که میشه مثل مخلوقات، پس اون بحثا چیه؟ الحق و انیته و ماهیته. پس میبینید که اینجا این احکام مخصوص مفاهیم است، هیچ وقت به مصداق سرایت نمی‌کنه. مفهوم است که ناچار میبایست تعددی درش باشه، موضوعی داشته باشه، محمولی داشته باشه. موضوع و محمول باید مفاهیم مستقل باشند، رابطی داشته باشه از قبیل مفاهیم غیر مستقل و رابط. اینا در قضیه صادق حق قضایا همیشه باید اینجور باشن و ما که معتقدیم تمام قضایا همینجورن، حتی حلیات بسیطه هم رابط میخواد، به خاطر اینکه بحث در اونجا سر مفهوم است، کار به وجود خارجی نداریم که این موضوع است یا نه. بنابراین مفهوم وجود را می توانیم در اصطلاح منطقی بگیم وجود رابط داریم و وجود محمولی، و به قول صدر المتعلین این هم یک نوع اشتراک لفظی است یا اشتراک عرفی. ولی بحثی که در فلسفه میشه از مفهوم وجود، بحث سر وجود محمولی است. اونجا که میگن مفهوم وجود واحد است، مشترک معنوی است، همون صدرالمتعلهینی که این همه اصرار داره درباره این که مفهوم وجود مشترک معنوی است بین جمیع مصادیق، در این حال میگه وجود را وقتی با به وجود رابط اطلاق میکنیم نوعی اشراک لفظی است. پس اون اصطلاح ربطی به فلسفه نداره. اصطلاح وجود رابط مربوط به قضیه هست، به ما انها قضیه، یعنی به ما این که یک مفاهیم مرکبی است و علم منطق ازش بحث میکنیم. اما وجود رابطی که در خارج میخوایم اثبات کنیم، اگه اثبات بشه از این راه نمیشه. قضیه هیچ ربطی به وجود رابط، وجود رابطه در قضیه هیچ ربطی به وجود رابطه بین علت و معلول نداره، این چیز دیگری است. اگه اثبات بشه راه دیگری ده. حاصل بحث این که اولین بحثی که درباره وجود مطرح میشه درباره مفهوم وجود است. نتیجه اون که مفهوم وجود در بین منطقیین دو تا اصطلاح داره، یکی وجود رابط، یکی وجود محمولی. این اصطلاح محمولی خودش نشون میده که اصطلاح منطقی است. منطق است که از موضوع محمول صحبت میکنه. و اما در فلسفه وجود همه جا به عنوان وجود محمولی مورد توجه است و اون چه صحبت میشه که وجود حقیقت چیز مفهومش مشترک معنوی هست، لفظ وجود دلالت میکنه بر جمیع مصادیق به نحو اشتراک معنوی، درباره همین وجود محمولی است، وگرنه وجود رابط به اصطلاح منطقی از محل بحث خارجیه. صلی الله علیه و آله و سلم.